بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. والفعل بعد الفائس الرجاء نسب عند الفراء والمصنف كنسب ما الى التمني ينتسب نحو لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع. عنایت میفرماین عزیزان به بحث امروز. دوستان کتاب مغنی دارن دم دستشون یا ندارن؟ محضر عزیزانم عرض بکنم که ما عبارات این 7-8 سطر این بحث رو به ثمر برسانیم، بعد برگردیم دو سه نکته رو عرض کنیم، وارد عوامل جزم بشیم. نیاز ندارید که در چهارمین نکته ظاهرن اونطور که ما یادداشت کردیم علا ایا حالن در نقطه بعدی می فرماین اگر فعل مضارع بعد از فا بعد از ترجی قرار بگیره. خاطرتون باشه ما موارد طلب رو اون چه که ایشون بیان کردن و دیگران هم بیان کرده اند عرض کردیم، اموریست که عبارتند از امر و نهی و دعا، استفهام و عرض و تحذیر و تمنی، که به همراه نفی محض شامل می شود 8 مورد رو که اینها معروفند به اسباب ثمانیه. خب آیا ترجی اگر فعل مضارع بعد از فا باشد در جواب ترجی باعث نصب فعل مضارع به ان ناسبه مقدره به تقدیر وجوبی می شود یا نمی شود؟ لذا باز برگشتی داریم به همون بحث محضر شما عرض بکنم که فعل مضارع منصوب به ان مقدر به تقدیر وجوبی. ایشان می فرماین اختلاف نظر وجود داره در این بحث. جناب فرا و جناب مصنف ما می فرماین که نصب مضارع جایزه، نصب مضارع جایز است. نصب مضارع جایزه یعنی چه؟ بله معناش چیه؟ ببینید کلمه جواز باز گول نزنه دوستان رو. ما تا به حال می گفتیم واجب است. واجب است یعنی چه؟ یعنی اگر فعل مضارع منصوب بشود تقدیر ناسبش میشه واجب. لذا با این تعبیر اینجای ما هم کاملا سازگاره. در همون جا هم معنا همین بود، معنا این بود که نصب فعل مضارع جایز است، البته این نصب تقدیر ان و تقدیر ناسب میشه واجب. اینجا هم که میگیم نصب جایزه، یعنی میتونیم فعل مضارع رو منصوب کنیم به تقدیر ان، اون هم تقدیر بله وجوبی. گفتن چون اولا ترجی مثل تمنی طلب، بعضیا اینگونه استدلال کردن، ثانیا در استعمالات هم نصب مسموع است. مثلا همین آیه‌ای که ایشون میخونن مطرح میکنن به نصب فعل مضارع قرائت شده است. اما غیر از نظر دوم، غیر از جناب فرا و جناب مصنف، دیگرانی احضر شما عرض بکنم که میگن نصب جایز نیست. نصب جایز نیست. بعضی مثل عشمونی تعبیرشون اینه که لأن الرجا لیس له جوابون، در رجاء جواب نداره، ولذا موارد استعمال رو هم به تأویل میبرند. مثلا در همینجا بعضی اینگونه توجیه کردن، گفتن لعل متضمن معنای لیت است، لعل متضمن معنای لیت است. تو این آیه‌ای که ایشون مثال میزنن خیلی دقت داره، من دارم شمارده عرض میکنم، خواهیم هم جامع عرض بکنیم هم دوستان حواسشون کاملا جمع باشه. ببینید من آیه رو بخوانم و همراه عبارت، که عبارت هم خوانده باشیم، بعد یه برگشتی بکنیم ببینیم آیا در بررسیش باید چه کاری انجام بدیم. دقت کنن دوستان، ایشون میفرمان والفعل بعد الفاء، فعل مضارع بعد از فاء، فی الرجا نصبه، در رجا منصوب میشه، عند الفراء والمثنى کنصب ما علت تمنی انتصب، مثل اون نصبی که ما به تمنی نسبت میدادیم، میگفتیم فعل مضارع بعد از تمنی برترش فا باشه این فعل مضارع منصوب میشود، مانند لعل ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع فاطلع. فرعون بعد از اون قضایایی که با حضرت موسی علیه السلام ایجاد شد چی دستور داد به اطرافیانش؟ بله، یک کرسی مرتفعی بسازید که من بالای او قرار بگیرم، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، شاید من به اسباب آسمانها محضر شما عرض بکنم که دست پیدا بکنم، فاطلع الی اله موسی، اونجا اطلاع پیدا بکنم به خدای موسی، ببینم این خدای موسی که میگن اون بالا هاست کیه. محضر عزیزان عرض بکنم که این اطلع قرائت معروفش نسبه، قرآن های ما هم منصوب قرائت کرده است. خب اگر منصوب باشه، مرفوع باشه که ما مشکلی نداریم، لعلی ابلغ فاطلع قرائت رفع عطف به چیه؟ ابلغ، لعلی ابلغ فاطلع، برسم پس اطلاع پیدا بکنم، بعد از اینکه رسیدم پسش چی بشه؟ بله اطلاع پیدا کردن باشه دیگه. انما الکلام در قرائت نسب، مصنف در بعض عبارات خودش و از جمله اینجا چی میگه؟ دوستان سرا رو بالا کنن دیگه، عبارت چیزی نداره، مطلب روشن بشه. ایشون میفرماید که نسب جایزه. ببینید نسب جایزه است یعنی چه؟ خب نسب قرائت شده، ما استعمال داریم که نسب جایزه است، یعنی نسب فعل مضارع بنابر همون نسبی که ما بحث کردیم، یعنی بنابر این که در جواب ترجیح باشه، منصوب باشد به ان مقدر به تقدیر وجوبی، دقت میکنن عزیزان، و در مقابلش آقایانی که میگن نسب جایز نیست، باز میگیم نسبی استعمال شده است، یعنی که نسب جایز نیست، چی میگن؟ معناش اینه، دقت کنن عزیزان، یعنی نسب به عنوان این که ناسب ان مقدر به تقدیر وجوبی باشه، ناسب ان مقدر اون هم به تقدیر بفرمان دوستان وجوبی باشه، ولی خب نسب استعمال شده دیگه، خیلی از این آقایون قرائت نسب، حتی اهل تشیع هم همینه دیگه، عرض کردم قرائت هفته از عاصم هم همینه، منصوب قرائت شده، ما هم نسب قبول داریم، لذا اونهایی که مخالفن میگن نسب جایز نیست، متعلقشو دقت کنن دوستان، یعنی نسب بنابر این که ناسب ان باشد، ان مقدر، اون هم به تقدیر وجوبی، اون هم به تقدیر وجوبی. خب این از توضیح عبارت که محضر عزیزان عرض کردیم. یه نکته که در اینجا قابل توجهه اینه که در مقابل چون من نوشتم ندارم، یه مقدار ممکنه دیگه حالا یه مقداری حتی منضبط هست، ذهنم شلوغ شد دیگه، حالا دوستان در مطالعه تنظیم میکنن. اولا در مقابل نظر مصنف که قوله به چی داشتیم؟ قوله به عدم جواز نه، به تقدیر وجوبی ان. بعضی ها عرض کردن که گفتن، محضر شما عرض بکنم، ما موارد استعمال رو به تعویل میبریم. به چه بیان؟ میگیم لعله متضمن معنای لیت است. من اینو اول تو پرانتز یه توضیحی بدم که یعنی که متضمنه، تا عرضم رو ادامه بدم. نه این که الان داریم میگیم تو پرانتزه. ببینید در این آیه ما دو جور میتونیم نگاه بکنیم. خب یه جور اینه که بگیم بالاخره بلوغ الى اسباب سماوات که امکان پذیر نبوده که، درسته؟ لیت معناش همینه دیگه. لیت معناش چیه؟ بله، طلب غیر ممکن. حالا تفسیرهایی داره، ما حاصلش اینه دیگه، حالا یا متعثر یا متعذر، بالاخره چیزی را طلب بکنی که توقع تحقق، انتظار تحققش وجود عادتا وجود نداره. در مقابل ترجی که چی میگن؟ امید تعلق بگیرد به چیزی که عادتا امکان تحققش وجود داره. خب بلوغ الى اسباب سماوات، اطلاع الى اله موسی، خب اینها عادتا امکان داره یا نداره؟ بله عادتا امکان نداره. حالا اگر اسباب و معجزات و کذا و کذا باشه، بله، ولی عادتا امکان پذیر نیست. لذا گفتن لعل متضمن معنای بله لیت است. لعل به این بیان متضمن معنای لیت است. ممکنه بگید خب چرا لعل استعمال کرد، چرا لیت استعمال نکرده؟ این همون ثانیه ده. خب چرا لعل استعمال شده است؟ بله به دو جهته، یا واقعا فرعون نمیدانسته ممکن نیست، فکر میکرده ممکنه، اینقدر خودش رو گاهی انسان خودسانسوری، دوچار خودسانسوری میشه دیگه، اینقدر خودش رو بزرگ میبینه واقعا اینجوری فکر میکنه. نسبت به بعضی از مصادیق امروز هم، بعضی از حرفایی که انسان میشنوه، این احتمال وجود داره. گاهی اینقدر محضر شما عرض میکنم، همون به تعبیری که عرض کردیم، مناسب خودسانسوری میشه که حرفایی هم که میزنم برای خیلی شاید براه نباشه، بیراه باشه، اما واقعا معتقد شخصه. محضر شما عرض میکنم که در اینجا این یک احتمال دوباره میگه تجاهل باشه. خب اگر لیته میگفت میدانه نمیشود، اما فرعون اون چیزی که در نظرش بود چی بود؟ این بود که افهام بکنه و القاء بکنه به اطرافیان که این امکان پذیر. خب اگر لیته استعمال میکرد، خب معلوم بود معتقد خودش هم اینه که این امکان پذیر نیست، مورد استهزاء و تمسخر وارد واقع میشد. خب چیزی که خودت میدونی امکان پذیر نیست، چرا بیان میکنی؟ علی ای حال به این اعتبار لعل مطرح شده. خب چه داشتیم عرض میکردیم؟ در مقابل نظر مصنف ادعی گفتن که ما چون قبول نداریم نصب بنابر تقدیر وجوبی ان رو، اینو تعویل میبریم، میگیم متضمن معنای لیت است که بره زیر چی؟ زیر چتر همون مصادیق قبلی. در حالی که دقت کنن دوستان، در حالی که بعضی گفتن مثل جناب مصنف و فراء که گفتن در جواب لعل هم فعل مضارع به این حالت منصوب میشه، اصلا کجا رو گفتن؟ بله جایی رو گفتن که لعل متضمن معنای لیته باشه. بله اگر لعل متضمن معنای لیته نباشد، اصلا محل بحث نیست. دقت میکنن دوستان؟ اصلا محل بحث نیست. دوستانی که مغنی خوندن توجه دارن به این نکته دیگه. لذا این رو به عنوان توجیه برای خصم بیان نکردن، بلکه مورد بحث خود جناب مصنف همینه. ایشون که میفرماید و الفعل و بعد الفاء فرجا، کدوم رجا؟ گفتن بعضی گفتن مرادش رجایی که متضمن معنای تمنی باشه، متضمن معنای تمنی باشه. این یه نکته که حالا میطلبه دوستان بالاخره تحقیق داشته باشن و ببینن آیا بالاخره از عبارات، بعد عبارات خیلی صاف مقابل انسان باشه استفاده بکنه. نکته دوم، خب اونهایی که نسب بنابر تقدیر وجوبی امر رو قبول ندارن چی میگن در اینجا؟ اینم بگیم دیگه رد چی؟ خب فعد تلعک منصوبه، ما نسبش رو هم به تقدیر وجوبی امر قبول نداریم، چه کار کنیم؟ بعضی گفتن نسب فعل مضارع در اینجا بنابر عطف به اسباب، به تقدیر ان، به تقدیر ان، اما به تقدیر ان چه تقدیری؟ بله، تقدیر جوازی. تو هم سطر بعد خواهیم گفت، من خاطرتون باشه اون اوائل مورد جوازی تقدیر ان رو گفتیم، دو مورده درسته؟ یه موردش اونجا عرض کردیم، یه موردش گفتیم تو صمدی است. اینجا مورد دوم شو گفته، من ذهنم مسلط نبود اونجا. مورد دوم رو ایشون خودش گفته، در پاراگراف بعد خواهیم خون، که فعل مضارع ان مصدریه که میاد بر سرش مصدر معول عطف بشه به اسم صریح. خب اسباب هم اسم صریح دیگه. بعضی گفتن از این باب منصوب شده دیگه، تقدیر ان میشه جوازی، از محل بحث میشه خارج. و عده‌ای گفتن از باب عطف علی المعناس. ببینید ما گفتیم اگر اطلع مرفوع باشه عطف به چیه؟ به ابلغو. گفتن اگر منصوبان باشه عطف به ابلغوست. البته عطف به ابلغوست بنابر توهم چی؟ ان ابلغن، چون در جواب لعله جایزه که ان و فعل مضارع قرار بگیره، چون جایزه این عطف علی المعنا مسوق داره. من جلسه قبلی توضیح اجمالی دادم، استعمال که جایز باشد مسوق عطف علی المعنا میاد. لذا گویا عبارت این بوده، لعلی انا ابلغ اسباب السماوات فاطلع، فاطلع الی اله موسی. اصلا ارتباطی به این که فعل مضارع برترش فا آمده در جواب تمنی و ترجی اینها نداره، عطف علی المعنا است و لذا منصوب شده است. ولذا بعضی هم گفتن که اذا جاء الاحتمال بله بطل الاستدلال. یعنی چه؟ یعنی با این دو وجه احتمال، چون این دو وجه در جای خودش ثابت شده دیگه، عطف فعل مضارع منصوب به ان مقدر بر اسم صریح و عطف علی المعنا در جای خودش ثابت شده، وقتی این دو احتمال در این آیه میرود، این آیه نمیتوانه مثبت نظریه کی باشه؟ مصنف باشه. این هم از این نکته. بفرمایید. دیگه تمنی دونستن دیگه، بلزاد عرض کردیم اولا ترجی مثل تمنی طلب است. مرحوم مدرس در مکررات در استدلال از این نظریهشون میگه این آقان اینو میگن، بله در طلب بودن دیگه. نه مثلیت رو شما روی کلمه چرا متمرکز میشید؟ مثل استفهام بگید، تمنی که فرق نمیکنه. نه شباهت این دو با یکدیگر با ترجیح و استفهام بیشتره، اما اینها اثری تو بحث ما نداره. دقت میکنی که اثری تو بحث ما نداره، مهم اینه که طلب باشه. ما معیارمون این بود که بعد از طلب یا نفی، نفی که نیست، باید طلب باشه. نوعی از معنای طلب میتونیم بگیم درش هست، اما این که چه طلبی باعث نصب بشه، نصب فعل مضارع در این حالت، باید استعمال شاهد باشه. دقت میکنید؟ بله. ما محضر شما عرض میکنم که طلب خبری هم طلب. دقت میکنید؟ همون طلبایی که آقایون خارج کلمه محض ما چرا آوردیم؟ نه برگرفته از استعمال دیگه. لذا لعله رو باید، اگر ما همین مثال فقط بخواد شاهدمون باشه، نه ما قبول نمی کنیم. ما باید یک مثالی، مثال در استعمال فصیح زبان فصیح عرب داشته باشیم بعد از لعله باشه، هیچ قابل توجیه دیگری هم نباشه، فعل مضارع منصوب باشه. این موارد اینجوری داشته باشیم که ظاهرا نداشتن آقایون، میشه استناد کرد و الا نه. لذا نتیجه گیری که تا الان میشه کرد اینی که این حرف قابل پذیرش نیست. اصلا کلمه محض و غیر محض تفسیرش به مصداق بشه. وقتی که ما اونجا اگر بخوایم کلمه محض بیاریم، لعله رو هم طلب بدانیم و منصوب ندونیم، فعل مضارعش رو میگیم غیر محض. این محض و غیر محض مفهومی نداره که ما اون مفهوم رو بگیم حتما باید عقل بکنیم بعد با او بریم مصداقیابی کنیم. خیلی از مواقع مصداق مفهوم رو محقق میکنه، این یه جا و دو جا هم نیست و نکته خیلی مهم نیست. در خیلی از مباحث دیگر غیر ادبیات از این نکته میشه استفاده کرد. خیلی از مواقع ما باید با مصداق مفهوم رو بفهمیم، فقط حتی مفهوم گاهی مجمله اما مصادیق، لذا ما خیلی عقیده نداریم به این که روی بعضی از عناوین تعریفی آقایون خیلی معطل میشن. مثلا رو تعریف علم اصول گاهی سر و دست ها شکسته شده، یعنی از جهت بحثی ببین وقتی وارد میشن و اول کتابم هست، شخصی که اول کتاب وارد میشه انرژی داره، این خب اثر داره دیگه، خود به خود وارد میشن یمین و یسار بحث میکنن، اما ماحصلش میبینید خب بالاخره مصادیق آخر بحثی ممکنه نرسن، اما مصادیق بحث قضایای بحث روشنه دیگه، در یه حدی که میشه. لذا ما یه حد بین وسط نرز میکنیم، تعاریف باید کنار گذاشته بشه، باید مطرح بشه در یک حد کلی به حدی که مصادیق روشن بشه، و خیلی از مواقع ما از مصداق باید به مفهوم بره.
ما چی
باید باشه؟ طلب مفهوم روشنیه دیگه، طلب یه مفهومی است، باید این مفهوم در اینجا وجود داره یا نه. رجا طلب است، اما طلبی که تعلق میگیرد به شیئی که عادتاً محقق میشه. تمنی طلب است، طلبی که تحقق میگیره به شیئی که عادتاً محقق نمیشه. مفهوم طلب در هر دو وجود داره، دقت میکنید؟ اما حالا این طلبی که محل بحث ما کدومیه که میگیم از مصداق باید پیدا بکنیم در لعله محل تعمل ما که جوابگوی اختلافات آقایون نباید باشیم که. من دارم توضیح میدم برای شما، برای چی من حرفی نباید بزنم که طبق همه اقوال شما بتونید جمعش کنید که ممکنه برای آقایون نبوده. حالا اگر برای آقایون نبوده که دلیل برای نیست که برای ما هم نباشه که. این ما عرض میکنیم در این قالبی که داریم عرض میکنیم میشه محققش کرد. اگر شما بگید امید، رجا رو به امید ترجمه کنید، بعد امیدم بگید چه ربطی داره به طلب؟ خب بله، اما تحلیل بکنید اصلا رجا یعنی چه؟ امید داشتن، امید یعنی خواست شما داره تعلق میگیره به یک چیزی دیگه، یعنی خواست یعنی طلب، خواست شما داره تعلق میگیره به چیزی که عادتا ممکنه تحققش. خب این به این معنا، همین معنا هم تو تمنی وجود داره، فقط متعلقش فرق میکنه. طلب وجود داره در هر دو، اما طلب تمنیی مورد قبوله، طلب لعلعی مورد قبول نیست، چون در مورد لعلع ما مصداق روشن نداریم، در مورد تمنی داریم. مطلب بعدی، یک مورد از موارد جواز تقدیر ان قبلا مطرح شد، ایشون مورد دوم رو در اینجا مطرح میکنن، با این شرایط محققه. اولا فعل مضارع بعد از حرف عطفی قرار بگیره، اون هم از چهار عاطفه، واو، فا، او و ثم. ثانیا این حروف عطف دلالت بر معنایی که باعث وجوب اضمار ان شود نکند. مثلا فا دلالت بر سببیت نکنه، وا همچنین بعضی ثمه رو هم گفتن، ایشون تو مورد وجوب اضمار ان پنجم بود ظاهرا، وا به معنای مع رو گفت، ثمه به معنای مع رو نگفت، بعضی ثمه به معنای مع رو هم گفتن به معنای معیت نباش، یا او بفرمایید، او به معنای الا و حتی نباشه، مثلا مواردی که قبلا گفتیم، البته با همون ریزه کاری هایی که اونجا دقت کردیم و مثلا گفتیم سببیتی که قصد سببیت هم بشود، یعنی پس ما باید سببیتی که قصد سببیت بشود نداشته باشیم، ولی صرف سببیت مشکل نداره. ثالثا معطوفون علی اسم خالص از شباهت به فعل باشه، یعنی جامد محض باشه، چه مصدر صریح باشد چه غیر مصدر، چون مصدر صریح هم جامد محض محسوب میشه. این هم از این نکته. نکته آخر رو هم عرض کنم که دیگه تا آخر باب عبارت بخونم. اگر اسم معطوف علیه صریح نباشه، یعنی دارای معنای فعلی باشه، ذات و حدث داشته باشه مثل مشتقات عامله، در این صورت نسب جایز نیست. مثلا میگه الطائر فیغذب زیدون از ذبابه، چون الطائر به منزله چیه؟ الذی یطیر، الذی یطیر، اون چه که پرواز میکنه پس غضب میکنه زید مگسه. حذف ان و عمل نسبیش در غیر اونچه هم که ما ذکر کردیم از ابتدای باب شاذ و خلاف قیاس. و ان على اسم خالص من شبه الفعل فعل عطف، اگر بر اسم خالص از شبه فعل، اسمی که خالص است از شباهت به فعل، یعنی شباهت به فعل عرض کردم صرف معنای حدثی مراد نیستا، ولی اون مصدر صریح هم اسم خالص محسوب میشه، یعنی حدث و ذات نداشته باشه، مثل مصدر ما اول نباشه. یا مثلا محضر شما عرض بکنم که مشتقات نباشه از خالص از شبه فعلت، اگر بر اسم خالص از شبه فعل فعلی عطف بشود، اونم عطف به واو یا فا یا او یا ثم، تنسبه ان نسب میدهد این فعل مضارع را، فعل مضارع این چنینی را که بر اسم خالص عطف شده، ان ثابتن کان او منحذف، این او منحذفن ثابت باشد، یعنی مذکور باشد یا حذف باشد، یعنی هر دوش جایزه. مانند و ما کان لبشر ان یکلمه الله، شایسته هیچ بشری نیست که خدا با او سخن بگه، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب و پرده یا فرستادن رسول. در اینجا به وسیله عطف به او فعل مضارع یرسل مصدر اول عطف شده به وحیان، خب وحیان اسم خالصه ولذا منصوب شده به ان مقدر، که شما می توانید مثلا میشد ظاهرا بشه او ان یرسل. و لبس عباءت و تقر عینی احب الی من لبس شفوفی، جناب میسون دختر بجدل همسر معاویه قصد طلاق گرفتن داشت و بالاخره هم طلاق گرفت و این شعر رو در این مقام سرود. و لبس و عباءت و تقر عینی، پوشیدن عباءه، عباءه یعنی که به اون لباس زخیم میگن، لباسی که انسان توش راحت نیست، همراه روشنی چشم، واو به معنای معه، همراه روشنی چشم نزد من از پوشیدن لباس نازک، نزد من از پوشیدن لباس نازک، واو به معنای معه که عرض میکنیم اینجا ممکنه بگه مثلا معیت رو در نظر نمیگیره، لازم نیست حتما به حالت معیت، نه صرف عطف، که مثلا اون نکته هم کشون بالا گفت مشکل بر نخوریم. پوشیدن لباس زخیم و این روشنی چشم مرادش در کنار اقوام قرار گرفتن، خوش برش نمیذاشته بره با مثلا اقوامش اینها رو ببینه. در کنار اقوام خود خود بودن این بهتر است، احب و الیه، دوست داشتنی تر است، الیه یعنی اندی، نزد من. حالا الا رو معنای انده بگیرید یا مبین فاعل بگیرید، حالا انده روشنه. در نزد من از چی؟ من لبس شفوف، از پوشیدن لباس‌های نرم، مثلا راحت، کنایه از زندگی راحت داشتن. شاهد در تقره از عطف به محضر شما عرض بکنم لبس که اسم صریح هست، مصدر صریح، اسم صریح، اسم خالص از معنای فعلی، فعل منصوب شده به ان مقدر، تقدیرش هم جوازی است. میتونید بگید و ان تقره لولا توقع معترن فاورضیه ما کنت اوسر اطرابن علا تربی. اگر نبود انتظار درخواست کننده، درخواست کننده ای، پس راضی کنم او را، ما کنت نبودم که ترجیح و برتری دهم اطرابن علا تربن. اطرابن همسن و سال، همسن و سالی را بر همسالهایش. چند به یک همسالی ظاهرن عطایی کرده، دیگران اعتراضی کردن. اگر نبود انتظار درخواست کننده ای، پس راضی کنم او را. شاهد در عطف چیه؟ ارضیهو به توقع. اینی و قتلی سلیکن فم اقله که ثور یضرب لما آفت البقرو، همانا من و کشتنم سلیک را، سپس دیه دادنم او را. همانا من و کشتنم سلیک را، سلیک نام مردیه، و سپس اینکه دیه بدم به او. مانند گاو نریست که زده می شود زمانی که سر باز زند اون گاو ماده از خوردن آب. ثور گاو نر، بقر گاو ماده. لما آفت، آفت گفتن یعنی سر باز زدن از شرب ما، امتناع از شرب ما. میگن یا حالتی بوده گاو نر رو میزدن تا گاو ماده بترسه و آب بخوره و شیرش خشک نشه. محضر شما عرض میکنم گاو ماده رو نمیزدن، چون زدنش باعث چی میشده؟ خشک شدن شیر میشده. این با توجه به این نکته این شعر مطرح شده. دقت کنن دوستان، حالا مهم نیست. ثم اعقله، اعقله محضر شما عرض میکنم عط شده به چی؟ قتلی، بازم عط به اسم سری. به خلاف المعطوف على غیر الخالص مانند الطائر فیغضب زیدون از دواول که معرفه شده. و شذ حذف ان، هر اونچه که گفتیم بگیرید غیر آن را شاذ بدانید. حذف ان و نسبون و نسب دادنش فی سوا ما مره در غیر آنچه گذشت شاذه، که قولهم خود اللص قبل یأخذک، دوز را بگیر قبل از گرفتنش تو را، این قبل ان یأخذک. خب این تقدیر ان و نسبش هیچ کدوم از اون موارد قبلی نیست دیگه. وجوبی بگیم که ما ماقبل نه طلب داریم، نه محضر شما عرض میکنم که طلب داریم، اما طلبی که همراه واو و فا باشه نداریم. یا مثلا از موارد جوازی، هیچ کدوم از موارد جوازی هم نیست. قبل یأخذک یعنی قبل ان یأخذک شاذه. فقبل منه ما عدلون روا، قبول کن از این نسب، یعنی از این مواردی که فعل مضارع منصوب شده به ان مقدر، این نسب رو قبول کن، نسب فعل مضارع رو وقتی دادن دستت، البته نه هر کجا، ها کجا قبول بکن، بله، ما عدلون روا، اون موردی را که انسان عادل روایت کرده. ولا تقص علی. اینجوری هم نیست، ما که داریم میگیم شازه، حالا یه کسی اومد و ما گفت آقا اینو عرب استعمال کرده، این فعل مضارع منصوب شده در غیر مذکر عرب استعمال، نه، این نصب را فقبل از این نصب، این نصب را قبول بکن، اون چرا که عدل روایت کرده. ولا تقص علی، برش هم قیاس نکن. سلامات بهت. حنایت بفرمایید عزیزان من. بله، در میگن این سه نکته هست، این دو سه نکته رو من سریعا بتونیم انشاءالله جمع جور کنیم عرض کنیم تا ادامه بحث. بله، الطائر، طائر اسم فاعل دیگه، الفلام بر سرش اومده به معنی الذی یطیره، لذا در قوه فعل است، ما قبل اسم خالص نیست، چون اسم خالص نیست بعد فعل مضارع بعدش منصوب نشده، مرفوع شده. یکی از نکاتی که دیگه فرصت نشد ما قبلا به اون نسبتا شلوغی بحثی هم که شلوغی معنای تورانی شدن و خسته شدن این مقدار پیش آمد عرض بکنیم، شعر شماره 335، علم تسأل رب القوا فینطقو، خب در این شعر باز دوستان با توجه به اون نکاتی که عرض کردیم اگر عنایت بفرماین، ممکنه که حالاتی محقق باشه. مثلا چه حالتی؟ خب ایشون گفتن به انکانت لمجرد العطف، به انکانت لمجرد العطف. خب اگر فا عاطفه باشد عطف چی بر چی میکنه؟ بله، عطف چی بر چی میکنه؟ علم تسأل رب القوا فینطقو، آیا سؤال نکردی از منزلی که از اهلش خالی شده، پس اون منزل به سخن بیاد جوابت رو بده؟ عطف به چی بکنیم؟ مجرد عطف معناش چیه؟ معناش اینه که شما معنای سببیت رو در نظر نگیرید، حداقل به این معنا که ما قصد سببیت نمی کنیم، قصد سببیت نمی کنیم. خب بگیم عطف لفظ فعل به ما قبل بکنیم، میتونیم یا نه؟ عطف بکنیم لفظ فعل را به ما قبل، میشه یا نمیشه؟ نداریم چیزی که موقع بهش عطف بکنیم. اگر به تسأل بخوایم عطف بکنیم که باید چی بشه؟ مجزوم بشه. البته جزمشم طبق همین بیانی که داریم عرض میکنیم ممکنه به این بیان از جهت اعرابی جایز باشه، اما از جهت معنوی چطور؟ علم تسأل رب القوا فینطق، مجزوم بشه. خب اگه مجزوم بشه باید لم بیاد بر سرش دیگه، درسته؟ خب آیا سوال نمی کنی؟ پس سخن نگوید. این درست میشه یا نمیشه؟ بله؟ سوال کردن سبب نطقه، سوال نکردن سبب عدم نطقه دیگه. ممکنه به این ملاحظه، حالا در حالت استفهام، ما استفهام رو در نظر نمیگیریم، معنا رو توجه میکنیم بعد استفهام رو بیاریم روش، به این جهت ممکنه کسی بگه ایرادی نداره. اما اگر مرفوع باشه و مجرد عطف، بعد عطف چی بر چی بکنیم؟ بله، جمله بر جمله دیگه، درسته؟ جمله بر جمله، یعنی مجموع جمله ینتقو بر مجموع ما قبل، بر مجموع ما قبل. البته مجموع ماقبل، مجموع علم تسأل یا لم تسأل، این همه اینا باز ریزکاری هاییست که اینا رو باید دقت کنن دوستان. نمیدونم مطالعه کردن اینجا رو دیگه، اینا باید دقت میشده روش. خب مجموع علم تسأل یا نه خود لم تسأل؟ به لم تسأل عطف بکنیم، مشکلش اینه که حمزه هم میاد به ما بعد، خب استفهام به ما بعد نباید سرایت پیدا بکنه. به علم تسأل اگر عطف بکنیم انگار به جمله استفهامی عطف کردیم، عطف خبر میشه بر انشاء. مشکل داره یا نداره؟ مگر اینکه جمهور عطف خبر بر انشاء بالعکس قبول ندارن، از اون مجرد عطف امیدان اینجا مشکل ایجاد میکنه، درسته؟ مگر اینکه بگیم مثلا فا فا استینافه، فا رو فا استیناف بگیریم، کسی اگر فا استیناف قبول داشته باشه رفع رو بنابر فا استیناف میتوانه حل بکنه، میتوانه حل بکنه. حالا این جهات عرض کردم، میخواستم فقط بگم که دقت داره. البته اگر ما عطف جمله هم بر ما قبل بکنیم، این گونه عطف خبر بر انشاء رو ممکنه ما مانع ندانیم. دقت میکنید؟ این جور عطف خبر بر انشاء رو ممکنه، حالا کسی هم که جای دیگر مانع بدانه، ممکنه در اینجا حالا بگه به خاطر خصوصیتی بلا اشکال است که جای دقت از طرف دوستان میطلبه. نکته دیگر، دقت کنید من جمع جور کنم. نکته دیگر، مثال لا تأکل سمک و تشرب اللبن. این مثالی که نرسیدیم خیلی معطل بشیم، ایشون فرمودن فإن لم تكن الواو به معنا مع وجب الرفع، درسته؟ اگر واو به معنای مع نباشد رفع واجب. صلوات به سلام دوستان. آمین. در مثال لا تأکل سمکه، قابلو دقت می کنن عزیزان، لا تأکل سمکه و تشرب اللبن، در فعل تشرب چند وجه اعرابی جایزه؟ بله، یکی این که ما فعل تشرب را منصوب بخوانیم. خب اگر منصوب بخوانیم بنابر این است که طبیعتاً واو به چه معنا؟ بله، به معنای معیت. در جواب طلب محض قبلا عرض کردی فعل مضارع در چنین جایی بله منصوب میشه به ان مقدر به تقدیر وجود. خب طبق این بیان ترجمه عبارت چی میشه؟ که البته واو چه واویه؟ واو باز ما با عاطفه است. این توضیحات چی دیگه من دادم بر نمیگردم. واو میشه عاطفه، عطف مستن محول میکند به ما قبل به نوع عطف علل معنا یا علل توهم. لا تأکل سمک و تشرب اللبن، یعنی مثلا بگیم اینجوری لا یکن، نباید باشد شرب و کل لبن مع اکلک یا و اکلک بله از سمک. به این بیان البته بعضی هم حالت اسم فاعلی میگن و تعبیر در معناست دیگه، میگن لا تکن آکلن لسمک و شاربن للبن. خب طبق این بیان من از دوستان سوال کنم ترجمه عبارت چی میشه؟ حالا فرض میکنیم این یک روایت مثلا یک حکمی است که واجب الاطاعه است. خب ما میخوایم ازش معنا به دست بیاریم، معناش چی میشه؟ بله؟
با هم
خوردنش مجاز نیست. یعنی چه؟ نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که افتراقش مشکل نداره. پس معنا نهی از اجتماع است نه افتراق. یعنی اجتماع اکل سمک و شرب لبن منهی است اما افتراقش نه. سمک بخوری شیر نخوری یا برعکس اشکالی نداره. حالت دیگر این که مجزوم باشه. مجزوم باشد. ببینید پس نذر واجب نیست. باز دارم برمیگردم. اینقدر خلق قوی صورت پذیرفته یه بار تکرار بکنیم. اگر منصوب بشه تقدیر ان واجبه. میتونه مجزوم بشه. اگر مجزوم بشود بنابر چی مجزوم شده؟ بله؟ بنابر این که فعل مفرد تشرب عطف بشه به تأکل همیتن لای ناحیه هم برترش چی میشه؟ بله؟ میاد واو هم میشه چه واوی؟ چه نوع عاطفه؟ چون اینجا محل بحثه باید دقت بکنیم برای مجرد عطف واو هم میشه برای مجرد عطف دیگه معنای معیت نداریم عطفه دیگه نه دیگه چون مجزوم جزمش بنابر چی بشه به کل لا لا تعکل عطف کنیم میشه عطف جمله بر جمله فعل مضارع میشه خالی از ناصب و جازم عطف میکنید به تعکل که لا بر سرش بیاد ولی لذا جزم مجزوم شده دیگه محضر شما عرض میکنم معنای عبارت چی میشه طبق این بیان بله جدا جدا نخور که یعنی اصل و شرب منهی و مطلقا هست افتراق و اجتماعش فرقی نمی کنه نه بر افتراق دلالت داره نه بر اجتماع دلالت داره مطلقه وقتی شد مطلق با هم می سازه یعنی هم اجتماعش منهیست هم افتراقش می اون فرقی که توی معنای سعودی صفت مشبه عرض می کردیم همینه دیگه دلالت نداره بر افتراق و اجتماع بالخصوص اما اندل اطلاق هر دو را هم در بر میگیره پس میشه نهی از اکل و سمک افتراقا و اجتماعا البته به دلالت اطلاق میفهمیم این افتراق و اجتماعی اطلاق رو خب بله دیگه دلیلی نداریم برای غیر عطف بودن مجرد عطف بودن حالت دیگر اینکه مرفوع باشه بحثی که ایشون دارن میگن فإن لم تكن الواو به معنا مع بله وجب الرفع البته ما این وجب رو ایشون وجب که میگه در مقابل نصب میگه میخواد بگه دیگه نصب جایز نیست بله ما همین الان گفتیم مجزوم هم میتونیم بکنیم گاهی این وجبه ها با توجه به مقابلشه میگه میگه وجب الرفع یعنی وجب العطف المجرد مثلا حالا یا همون تعبیری که اول کردیم شاید بهتره وجب الرفع یعنی دیگه نصب جایز نیست نصب جایز نیست بلکه مجزوم هم شد دیگه مرفوع اگر باشه بنابر چی بله مرفوع اگر باشد بنابر چی بگید عطف جمله بر جمله خب اگر کسی عطف خبر بر انشاء رو بلا مانع بدانه میشه بلا مانع بداند میشه یا حداقل بگه عطف خبر در قوه انشاء بر انشاء بلا مانعه چون لا تأکل سمک و تشرب باللبن نخور ماهی را و شیر را می نوشی شیر را می نوشی که نمیخواد خبر بده معناش چیه؟ معناش اینه که بخور حتی بخورم معناش اینه که واجبه ها میگن امری که بعد از نهیه مفید چیه؟ مفید اباحه است یعنی مشکل نداره خوردنش نقلی که بر سمک آمده برای لبن نیست پس رفع یکی از وجوهش همینی که عرض کردیم اینا رو به نحو کامل این بیانی که عرض میکنیم بعید دوستان جایی ببینن خب پس مرفوع عطف جمله بر مجموع جمله اگر عطف خبر بر انشاء حداقل خبری که در قوه انشاء است بر انشاء صریح را جایز بدانیم حالت دیگه چیه؟ بله؟ با اول شد عطف مجرد دیگه عطف جمله بده دوم با استینافیه باشه بله سمک میشه حرام لبن میشه جایز کلن جدای از هم هستن، ارتباطی به یکدیگر ندارن. نه حالا امر و جایز و واجبش خیلی مهم نیست، اینجا جایز میشه خوردن، اگه واجب باشه که شما باید 24 ساعت چی رو بخورید. نه این میخواد نحی ما قبل رو مرتفع بکن، اینو توضیح دادم دیگه. مثل ایمانی که میرید دکتر به شما میگه شما این مریضی، این مریضی رو که دارید نباید نمیدونم این و این و این سه چهار مورد رو بخوری، اینها رو نخور، این نهیه، این اگر بخوری مشکل داره. بعد به شما میگه سیب بخور، حالا بیانش طوریه اونای دکترهایی که حاضرن خودشون میدونن چه کار بکنن دیگه، که مثلا میگه پرتقال نخور، خب نارنگی هم شبیه پرتقاله، فکر میکنید مثلا خب نارنگی هم انسان نباید بخوره، در کنارش به شما چی میگه؟ میگه نارنگی بخور. این نارنگی بخور معناش نیست که واجبه بخوری، میگن امر بعد از نهی مفید اباحه است، معناش اینه که نهی که من بر پرتقال وارد کردم دیگه تو نارنگی بلا شبیه پرتقاله نیست، کاری نداره. الا ایهانه جواز حرمت اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که حالا جواز به معنای عام بگیرن دوستان، این مشکل نداره، این مشکل داره. اما اگر استینافیه باشن معناش چی میشه؟ میشه مثل مورد قبلی، رفعش بنابراین که دیگه ناسب و جازم نداره، باب استینافیت ارتباط اعرابی ماقبل نداره و مرفوع شده است. یا حالت دیگه هم برای رفع میتونیم بگیم چیه؟ بله؟ بله؟ خود چی؟ چی بشه؟ عطف بشه؟ ما عطف ما همین بود که اصلا عطف غیر از اون که نمیتونیم بکنیم، به خود تأکل بخواهیم عطف کنیم که مجزوم میشه. به لا تأکل کردیم که عرض میکنم، عطف ما که به لا تأکل بود، به غیر لا تأکل اصلا نمیتونیم عطف بکنیم. نه عطف مفرد در مفرد میشه مجزوم. یعنی چی به مفرد لا تأکل که مفرد نیست جمله؟ تأکل مفرد هست، خود فعل تأکل، اما لا تأکل که مجموعش جمله است. واو رو واو حالیه بگیرید، واو رو واو چی بگیرید؟ واو حالیه بگیرید. لا تأکل سمکه و تشرب اللبن، ماهی را نخور در حالی که شیر را می نوشی. در حالی که شیر، این میشه باز نهی از چی؟ از اجتماع، یا به تعبیر همون حرفی که زدید نهی مصب محضر شما عرض کنم، نهی قیده نه مقید، یعنی نهی وارد بر قیده. ماهی را نخور در حال نوشیدن شیر، یعنی در حقیقت چی منهیه؟ نوشیدن شیر، البته به زمینه همون خوردن ماهی، این میشه نهی از اجتماعش، و الا مستقلش اشکالی نداره، مستقلن اشکالی نداره، میشه نهی از اجتماع و جواز افتراق. بفهمید زمزمه دوستان میکنن من متوجه نمیشم، بفهمید. بله دیگه، خبر در مقام طلبه، خبر که نمیخواد بداره تو در آینده یا الان داریم میدوشیم.
این معنی قبلی شده، این معنی مجرد در
خبر. بله بله، قید نهی وارد بر قید میشه، تو فا توضیح دادم، اون مورد دوم نس توضیح دادم براتون.
اون
جا برای ما
سوال که اون معناش چه فرق با مورد خرشی میکنه، معناش یعنی اون مثالی که فرمیدی اونجا ما در این هم نصوحتی زنا، الان ما میتونیم همین رو، این نفی رو همین رو به این مقدم بزنیم.
فرقش اینه که در مثل ما جا زیدون راکبن دیگه بر نگردیم به اونجا، من این جمله عرض کنم رد بشیم، در مثل ما جا زیدون راکبن فرقش اینه که مجیء مسلم نیست، منتفیست. در موارد قبلی اون جایی که منفی بود همه جا مسلم بود، این فرق دیگه، چه فرق دیگه؟ ما همین فرق رو گفتیم، اگه این واضحه که دیگه غیر از این هم چیزی نگفتیم. ببینید مقید، نفی مقید مسلمه در جاهای دیگه، اما در این مورد آخر، مورد دوم نص و اینجایی که الان داریم میگیم مسلم نیست. نیست. اینو دیگه تو مطالعه روش دقت کنید روشن میشه. خب این هم از نکته محضر عزیزانم عرض میکنم. دوم یک کلمه دیگه من بگم، فرصت هم گذشته، دوستانم میخوان چند دقیقه استراحت بکنن. نسبت به این بحث جزمی که ایشون فرمودن فعل مضارع بعد از این اشیاء مجزوم میشه، در این که جازمش چه است اختلاف نظره. این هم دیگه تو عبارت مغنی دوستان دارن، اونجا انشاءالله معطل خواهند شد، دقت خواهند کرد که روشن بشه. چند دقیقه دوستان استراحت بکنن تا در خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آه، 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 آه،